قصر تهران، 4:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. در یک عصر بهاری دیگه، در عصر یک شنبه 28 فروردین ماه 1390 خورشیدی، یک بار دیگه همراهید با من نیوشا بغراتی در یک مجله خبری تحلیلی دیگه. مجله یک ساعته شامگاه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و میخوام ازتون که بمونید با من و همکارانم در بخش خبر در 60 دقیقه آینده. براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از خبر و فراسوی اون. پس جایی نرید، دست به موج گیرنده هاتون نزنید. اول خبرهای کوتاه رو طبق معمول میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب امشب. کنار من در استودیو خبر رادیو فردا همکارم الهی روانشاد نشسته، مثل همیشه با دستی پر خبر و لبخندی بر لب. سلام به شما.
سلام نیشه
الهی عزیز.
ممنونم.
اگه میشه اگر در 3 جمله بتونید خلاصه بکنید 3 تا خبر مهم روز رو تا بعد مشروع خبرها رو ازتون بشنویم.
قبل از هر چیز، عصر شما شنوندگان گرامی بخیر. و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع ایران برکنار شد و صدها تن از مخالفان دولت در جمهوری آذربایجان تظاهرات کردند و بالاخره نیوشا اعتصاب در مجتمع پتروشیمی بندر امام و شرکت‌های پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر ادامه داره.
خب متشکرم. پس بشنویم مشروع همین خبرها و بیشتر رو از الهه روانشاد. برمیگردیم با باقی مجله.
سپاسگزارم. سرتیب علی شمشیری، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، دیروز شنبه برکنار شد. وی از آبان ماه سال 1384 خورشیدی به این سمت منصوب شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، غلام حسین رمضانی که یک روحانی است، به حکم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جانشین سرتیب علی شمشیری شده است. آقای رمضانی پیشتر نیز ریاست بخش حفاظت اطلاعات از جمله در نیروی انتظامی و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را عهده‌دار بود. صدها تن از مخالفان دولت در جمهوری آذربایجان امروز یک شنبه تظاهرات کردند و خواهان آزادی بیشتر و همچنین استعفای الهام علیف رئیس جمهوری کشورشان شدند. ماموران لباس شخصی با ممانعت از برگزاری تظاهرات در مرکز شهر باکو شمار زیادی از معترضان را بازداشت کردند. احزاب مخالف دولت در هفته‌های اخیر بارها تلاش کردند تظاهراتی علیه دولت برگزار کنند، ولی پلیس و ماموران امنیتی مانع از انجام این کار شدند. گزارش ها حاکی است که اعتصاب 1500 کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و صدها کارگر شرکت های پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر که از هفته پیش شروع شد، امروز یک شنبه نیز ادامه دارد. کارگران اعتصابی خواستار انعقاد قراردادهای مستقیم با کارفرما هستند که مصوبه آن در سال 84 از سوی دولت محمود احمدی نژاد تصویب شد، اما هنوز به اجرا در نیامده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از بازداشت خبرنگارش در سنندج توسط افراد ناشناس خبر داد. این خبرگزاری نوشت 6 نفر از عوامل ناشناس صبح امروز یک شنبه پس از بازرسی منزل منوچهر تمری او را با خود بردند. ایرنا گفت آقای تمری در هفته‌های گذشته به خاطر گزارش دادن درباره چند عملیات تروریستی در سنندج به اداره کل اطلاعات کردستان احضار شده بود. مسئول این اداره از خبرنگار ایرنا خواسته بودند تا اخبار مربوط به رویدادهای تروریستی را پوشش ندهد. شرکت تپکو، گرداننده نیروگاه فوکوشیما ژاپن، میگوید بحران اتمی پدید آمده را ظرف 6 تا 9 ماه مهار خواهد کرد. رئیس شرکت تپکو امروز یکشنبه گفت تپکو احتمالاً ظرف 3 ماه موفق به راه اندازی مجدد سیستم های خنک کننده نیروگاه و در نتیجه کاهش تشعشعات هسته‌ای خواهد شد. به گفته رئیس تپکو، این شرکت ظرف 3 تا 6 ماه پس از آن نشت مواد هسته‌ای را به طور کامل متوقف خواهد کرد. در پی بروز زمین لرزه و سونامی در ژاپن، نیروگاه فوکوشیما در شمال شرق این کشور به شدت آسیب دید و همکنون مواد رادیواکتیو در حال ورود به محیط زیست است. نیوشا
متشکرم. الهه روانشاد بود با آخرین خبرها. بیشتر فراسوی خبر در 26 دقیقه آینده از همین ایستگاه. ۲۹۰ صندلی سبز و 1 تاریخ، 12 اسفند ماه، روز انتخابات مجلس. حصر خانگی بهترین نوع برخورد با رهبران معترضان است. نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید
واکنش‌هایی در جامعه برمی‌انگیزه و تأثیرات درازمدتی می‌گذاره و رژیم رو در اعمال حاکمیتش مشکل می‌کنه.
یک رقم، رقم 100 میلیارد دلار دست آخر میزان ذخایر ارزی ایران اعلام شد.
جالب اونجاست و همچنین عجیب که از 6 ماه پیش که یک رقم 100 میلیارد رو مطرح کردن تا الان گویا این رقم تکان نخورده و تغییر نکرده.
زندان در ایران، جایزه در آلمان، شیوا نظرآهاری و داستان جایزه تازه‌اش.
به دلیل شجاعت شیوا و استقامتش بر سر آزادی بیان و فعالیت‌هایی که در راه احقاق حقوق بشر در ایران انجام داده.
اینها و بیشتر از تفکیک جنسیتی در سرویس‌های دانشگاه تا ادامه اعتصاب صدها کارگر در جنوب روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. دویست و نود صندلی سبز و یک تاریخ، 12 اسفند ماه. محمد مصطفی نجار وزیر کشور ایران روز یکشنبه اعلام کرد که انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی روز 12 اسفند برگزار میشه و یک مقام وزارت کشور در این حال خبر از رایزنی با شورای نگهبان داده برای رایانه‌ای کردن انتخابات مجلس. در ابتدای این مجله شامگاهی ازتون دعوت میکنم جزئیات بیشتر همین ماجرا رو بشنوید در گزارش همکارم محمد زرقامی.
اعلام تاریخ قطعی زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از آن صورت می‌گیرد که در 2 هفته اخیر گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره زمان انجام دور نهم انتخابات مجلس مطرح شده بود. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران می‌گوید با رایزنی‌ها و صحبت‌هایی که با شورای نگهبان انجام داده، تاریخ دقیق زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم مشخص و قرار شده است این انتخابات در روز جمعه 12 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برگزار شود. او گفته است که جزئیات نحوه ثبت نام و تقویم مربوط به این انتخابات به تدریج به مردم اعلام می شود. در همین حال حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که وزارت کشور همکنون در حال رایزنی با شورای نگهبان جهت برگزاری انتخابات به شیوه کامپیوتری است. جدال بر سر برگزاری انتخابات به شیوه کامپیوتری در ایران قدمتی به اندازه یک دهه دارد و هر بار شورای نگهبان به دلیل تردید در درستی نرم افزارهای شمارش آرا با آن مخالفت کرده است. انتخابات مجلس شورای اسلامی هر 4 سال یک بار برگزار می شود و در جریان آن رقابت سنگینی از سوی افراد مستقل و گروه های سیاسی برای کسب 290 کرسی نمایندگی صورت می گیرد. انتخابات مجلس نهم اولین رای گیری در جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات جنجال برانگیز 10 ریاست جمهوری در 22 خرداد سال 1388 خورشیدی است. در جریان آن انتخابات که محمود احمدی نژاد به عنوان فرد پیروز معرفی شد، اعتراض‌های دامنه‌داری رخ داد که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد. مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی هوادار اصولگرایان بارها اعلام کردند تا زمانی که اصلاح طلبان با جنبش سبز و رهبران آن که از سوی این گروه سران فتنه نام گرفته‌اند، مرزبندی نکنند، حق شرکت در انتخابات را ندارند. برخی دیگر از این افراد از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کردند. تحلیلگران سیاسی و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران رقابت اصلی در انتخابات مجلس را میان اصولگرایان هوادار دولت محمود احمدی نژاد و هواداران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.
شنونده گزارش همکارم محمد زرقامی بودی درباره اعلام تاریخ 12 اسفند ماه برای انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. آیا حصر بهترین جوابه؟ آیا اصلا فتنه خابیده؟ علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حصر خونگی رو بهترین نوع برخورد در حال حاضر با میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران دونست. آقای سعیدی اضافه کرد امروز فضا برای برخورد با آنان فراهم نیست. پاسخ سوالهایی رو که مطرح کردیم میشنویم در گزارش همکارم بهروز کارونی.
نباید مشکلات را چند برابر کنیم و به جای آن باید به فضای جامعه هم توجه کنیم. این سخنان را علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته است. سخنانی که مربوط به نوع برخورد حکومت جمهوری اسلامی ایران با میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران است. مهدی فتاح‌پور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان، درباره سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید:
صحبت‌های ایشون نشون دهنده اینه که یک بخش وسیعی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و مسئولین رژیم آگاهی دارن نسبت به اینکه وضعیت جامعه چطوره. ایشون در صحبت‌هاشون یه یک واقعیتایی تکیه کردن. ایشون تکیه کردن که بخش بزرگی از مردم تایید می‌کنن و ایشون محبوبیت دارن آقای موسوی کروبی و ما مشکلاتی داریم و به همین دلیل باید با توجه به تأثیرات هر نوع برخوردی در سطح جامعه عمل بکنیم. خب این یک واقعیتیه که نشون میده که بخشی از مسئولین میفهمن که اگر بخوان شدت عملشون رو در تا حد ماکسیمم پیش ببرند، واکنش‌هایی در جامعه برمی‌انگیزه و تأثیرات درازمدتی میگذاره و رژیم رو در اعمال حاکمیتش مشکل میکنه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این حال مشکل عمده در راه برخورد با آقایان موسوی و کروبی را حمایت افرادی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله صانعی و آیت الله موسوی اردبیلی و همچنین تشکل‌هایی مانند مجمع مدرسین حوزه علمیه قم دانست. حمایت‌هایی که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به آنها اشاره کرده است مربوط به پیام‌های تسلیتی بودند که پس از درگذشت پدر آقای موسوی از سوی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله دستغیب، حسن خمینی و تشکل‌هایی مانند مجمع مدرسین قم و مجمع روحانیون مبارز صادر شدند. این پیام‌ها انتقاد شدید اصولگرایان را به دنبال داشت. از جمله یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران، با انتقاد از این پیام‌ها گفت: ایده در پوشش پیام تسلیت به میرحسین موسوی با نادیده گرفتن حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، با تبرئه وی از هر گونه گناه و جرمی، جمهوری اسلامی ایران را مورد هجوم قرار دادند. آقای فتاح‌پور می‌گوید:
در جوار جنبش سبز، در میان ناراضیان، امثال آقای رفسنجانی، بخش بزرگی از روحانیونی که در قم حضور دارند، اونها از وضعیت ناراضی هستند. چهره‌ای که آقای احمدی نژاد، آقای مشایی ارائه داده، بخشی از اونها رو نگران کرده. حالا سمت‌گیری‌های نگرانی‌ها در مورد افراد مختلف ممکنه از نظر ما مثبت یا منفی باشه، به هر حال نگرانی‌ها واقعی است و اینجا اونها با افرادی تماس دارن که مستقیما در درون رژیم هستن، تأثیرگذار هستن. آقای رفسنجانی ممکنه مسئولیت‌هاش رو بتونن بگیرن، ولی خب می‌بینیم که مشکل دارن در این زمینه. میشه ایشون رو از مسئولیت خبرگان برداشت، ولی قدرت ایشون و همفکران ایشون فقط با عنوان حکومتی یا با عنوان دولتی نیست، اونها نفوذ دارن در میان افرادی که در رژیم هستن.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی پس از تظاهرات گسترده در تهران و چند شهر دیگر ایران در روز 25 بهمن سال گذشته تحت حصر خانگی قرار گرفتند. همزمان با این اقدام، چهره‌های سیاسی همسو با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد با رهبران معترضان در ایران شدند. در همین ارتباط در روز 26 بهمن سال گذشته، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس از لزوم برخورد قاطع با عوامل اعتراضهای روز 25 بهمن سخن می گفت، شماری از نمایندگان خواستار اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند.
اما حصر خانگی بهترین راه برخورد از دید نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با رهبران معترضان. شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. ساعت 19:13 است به وقت تهران، 16:43 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. یک رقم با 11-0 کل دارایی ارزی ایران. شهاب الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی که به واشنگتن رفته گفت میزان ذخایر ارزی ایران 100 میلیارد دلاره. پیش از این هم بانک جهانی چند ماه پیش رقم مشابهی رو برای این مسئله عنوان کرده بود. گزارش هانا کاویانی رو از رادیو فردا بشنویم در همین باره.
شمس الدین حسینی که برای شرکت در نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن به سر میبرد، روز شنبه در نشستی خبری در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی حاضر شد. یکی از مهمترین گفته های وزیر امور اقتصاد و دارایی رقم 100 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران بود، رقمی که پیشتر نیز در آبان ماه سال 89 از قول بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز اعلام شده بود و این بار بدون تغییر از سوی این مقام ایرانی تکرار شد. رقم 100 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در حالی از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده که برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددانان هم به کرات خواستار اعلام دقیق این رقم شده بودند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد اعلام رقم 100 میلیارد دلاری ذخیره ارزی را آنچنان واقع بینانه نمی داند. وی در این باره به رادیو فردا این گونه می گوید.
بانک مرکزی تا الان به طور مدلل و مستند رقمی رو به شکل دقیق تعیین نکرده و جالب اونجاست و همچنین عجیب که از 6 ماه پیش که یک رقم 100 میلیارد رو مطرح کردن تا الان گویا این رقم تکان نخورده و تغییری نکرده و اینم بر ابهامات می افزاید. اما بجز این سوالاتی که اینجا مطرحه این است که بسیاری از محافل داخلی ایران، نهادهای گوناگون حکومت یا محافل اقتصادی و پژوهشی هم در مورد این رقم تردید دارن و از اون جهت که دولت خب در مورد آمار مربوط به رشد اقتصادی یا فرضاً نرخ بیکاری و تورم هم به آمارهاش داره اشکال بوده و یک نوع سیاست پنهانکاری رو برای عرضه آمار در پیش گرفته، این آمار 100 میلیارد برای ذخایر ارزی زیاد در واقع قانع کننده نیست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام ذخیره 100 میلیارد دلاری و بدهی خارجی 20 میلیارد دلاری بار دیگر همانند سایر مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد و خود رئیس جمهوری بر شکوفایی و پیشرفت اقتصادی ایران نیز تاکید کرده. اما احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگو با رادیو فردا میگوید که حتی اگر آمار مورد ادعای وزیر اقتصاد حقیقت داشته باشد، ایران استفاده بهینه‌ای از ذخیره ارزیش نکرده است.
ایران در این چند سال اخیر که یه رونقی بوده در بازار نفت، حدوداً 400 میلیارد دلار ما درآمد ارزی داشتیم. حتی به فرض اینکه یک 100 میلیارد هم اینجا صندوق ذخیره ارزی پول درش باشه، این مبلغ قابل توجهی نیست. چرا؟ برای اینکه شما نگاه بکنید 400 میلیارد دلار کسب شده، ازش 3/4 از این مبلغ درآمدهای ارزی مصرف شده و پیامدش چی بوده؟ یک تورم بالا، بیکاری بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر. بنابراین خود این نشون میده که اون درآمدهای ارزی به شکل مفید و مؤثری در این سالها استفاده نشده.
شنونده گزارش همکارم هانا کاویانی بودید. میتونید بیشتر بخونید در همین باره روی وبسایت ما. وزیر اقتصاد ایران: 2 ذخایر ارزی کشور 100 میلیارد دلار است. radiofarda.com آدرس ماست البته، و اگر در ایران هستید، مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، میتونید همیشه تایپ بکنید farhang.biz و از اونجا دسترسی خواهید داشت به فیلتر شکن سایفون که نرم افزاری هست روی کامپیوترتون اینستال میشه و بعد از اینکه اون نرم افزار رو روی کامپیوترتون گذاشتید، دیگه هیچ وقت مشکلی برای گذشتن از سد فیلترینگ نخواهید داشت. farhang.biz فیلتر شکن رادیو فرداست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خوشحالم که در این عصر بهاری همچنان همراه هستید با ما با رادیو فردا. زندان در ایران، جایزه در آلمان. انجمن تئودور هکر در آلمان جایزه امسال خودش رو به شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر در ایران، اهدا کرد. شیوا نظرآهاری از مؤسسان کمیته گزارشگران حقوق بشر ایرانه که دوره‌هایی رو هم در زندان گذرونده. خانم نظرآهاری شهریور ماه سال گذشته به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. با این حال به دلیل ممنوع الخروج بودن نتونست برای دریافت جایزه خودش به آلمان سفر کنه. از رادیو فردا همکارم فهیمه خضر حیدری با پریسا کاکایی از فعالان حقوق بشر و همکار شیوا نظرآهاری که به نمایندگی از او جایزه تازه رو دریافت کرده به گفتگو نشسته. پریسا کاکایی:
در سال 1995 در پنجمین سالگرد درگذشت تئودور هکر، یکی از فیلسوف‌ها و منتقدان فرهنگی آلمان، شهر اسلینگن تصمیم گرفت که جایزه‌ای رو به نام این فیلسوف برای شجاعت مدنی و صداقت سیاسی تعیین کنه. این جایزه هر دو سال یک بار به فرد یا گروهی که سهم برجسته‌ای رو در حصول به صلح و دموکراسی داره اهدا میکنه. امسال اینها تصمیم گرفتن این جایزه رو به شیبا اهدا کنن به دلیل شجاعت شیبا و استقامتش بر سر آزادی بیان و فعالیت‌هایی که در راه احقاق حقوق بشر در ایران انجام داده. طبق صحبت‌هایی که من با مسئولین اینجا داشتم، روند اینکه بخوان جایزه رو به کسی بدن بسیار مدنی هست. منظور این هستش که اینها اول میان از مردم درخواست میکنن که به نظرشون برای جایزه هر سال فرضاً هر دو سال یک بار که این جایزه رو میدن چه کسانی رو این افراد انتخاب میکنن و مردم و گروه‌های غیر دولتی و سیاسی نماینده‌های خودشون رو و اینکه به نظرشون چه کسی مناسب هست رو معرفی میکنن و بین اینها 5 نفر انتخاب میشه و بین این 5 نفر هم خود اون شورای مربوط به تئودور هکر تصمیم میگیره.
خانم کاکایی، این جایزه رو قبل از اینکه امسال به خانم شیوا نظر آهاری بده این انجمن، به چه کسان دیگری اهدا کرده؟
من اسامی رو به طور حالا محدود در ذهن دارم. سال 2009 اگر اشتباه نکنم به کیتر مولوندا اهدا کردن این جایزه رو، 2007 به جودیت گالارزا، 2005 ارن کسکین و همینطور در سالهای قبلش هم 1995 شروع شده به اهدای این جایزه و در نتیجه
بیشتر میخواییم بدونیم که پس کسانی هم که تا به حال این جایزه رو دریافت کردن در واقع ناظر هست بر فعالیت‌هایی که در حوزه حقوق بشر داشتن.
بله، این افرادی هستن که همه فعالان حقوق بشر بودن و اکثرا مربوط به سازمان‌های غیر دولتی بودن، روزنامه‌نگار بودن و به حال در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کردن.
خانم کاکایی، این جایزه ارزش مادی هم داره؟
ارزش مادی داره، اما شیوا بنابر درخواست خودش، ما اینجا اعلام کردیم که شیوا بخش مادی جایزه رو نپذیرفته و تنها اون ارزش معنویش رو پذیرفته.
و شما به عنوان نماینده خانم نظر آهاری در واقع جایزه رو دریافت کردید، در این مورد هم اگر ممکنه توضیحی بدید.
بله، خب متاسفانه با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی، شیوا مثل خیلی از فعالان حقوق بشر و سیاسی دیگه ممنوع خروج هست. بنابراین من با توجه به همکاری که با شیوا در کمیته گزارشگران حقوق بشر داشتم، این اجازه رو به خودم دادم که به جای ایشون بیام و این جایزه رو که در حقیقت یک تقدیرنامه هستش دریافت کنم. و به هر حال برای من جالب بود که در اینجا در یکی از شهرهای جنوبی آلمان مردم اینقدر نسبت به کارهای فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی در ایران آگاهی داشته باشن و اینقدر نسبت بهش قدردان باشن.
خانم کاکایی، شیوا نظر آهاری خودش هم برای این انجمن و جایزه‌ای که داره داده میشه آیا پیامی فرستاده؟
شیوا در جریان بود که این جایزه رو دریافت میکنه، اما از نظر اینکه پیام بفرسته خیر، پیام خاصی برای این جریان نفرستاده. به هر حال به خاطر شرایطی که داخل ایران هست، در نتیجه اون چیزی رو که من اینجا مطرح کردم و قرائت کردم چیزی بوده که بر اساس آشنایی خودم با شیوا و نسبت به کارهایی که داشته و آگاهی که نسبت به فعالیت‌های او داشتم اینجا مطالب رو مطرح کردم.
جایزه تازه برای شیوا نظرآهاری پریسا کاکایی بود در آلمان، گفتگو از همکارم فهیمه خضر حیدری. تفکیک جنسیتی داستان تازه‌ای برای ایران نیست، اگرچه بارها بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها مطرح شده اما هیچ وقت دست کم به طور کامل اجرا نشده، اما حالا لااقل در راه دانشگاه رفتن گویا به اجرا گذاشته میشه. تفکیک جنسیتی در سرویس‌های ایاب و ذهاب کوی دانشگاه تهران از روز شنبه 27 فروردین به اجرا گذاشته شد. خبرگزاری فارس ضمن اعلام این خبر نوشته که این تفکیک در پی درخواست‌های مکرر دانشجویان انجام گرفته، اما در سوی دیگر داستان پویان محمودیان عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی این ادعا رو رد می‌کنه.
نه خیر، اصلا صحیح نیست. این خواست مکرر دانشجویان یا خواست عمده دانشجویان نیست، شاید خواست عده قلیلی از دانشجویان باشه که نزدیک به یک سری تشکل‌های دانشجویی مثل انجمن‌های اسلامی هستند. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و نزدیک 6 سال در دانشگاه ایران تحصیل کردم، خواست عمده دانشجویان برخلاف این چیزی هست که خبرگزاری‌های نزدیک به دولت ایران ادعا می‌کنند.
فکر می‌کنید تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها با چه هدفی داره انجام میگیره؟
حکومت با بحران مشروعیت مواجه شده. سیستم ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی میخواد بر مبنای تفسیر خاصی از شریعت اسلامی پیاده بکنه در داخل جامعه ایران دیگه جواب نمیده. نسل جدید و بالاخص دانشجوها در دانشگاه‌ها این ایدئولوژی رو دارن پس میزنن. بنابراین رفتارهای اجتماعی، کنشهای اجتماعی دانشجویان و از جمله ارتباط ما بین پسران و دختران در تعارض و تقابل با ایدئولوژی حکومت قرار میگیره و بنابراین میبینیم که توی سالیان اخیر و بالاخص بعد از قدرت گرفتن آقای احمدی نژاد یک سری سیاستهای رو توی دانشگاه پیاده کردن. ابتدا اردوهای مختلط رو ملغا کردن در زمان آقای زاهدی، این سیاستهای سرکوبگرانه ادامه پیدا کرد در زمان آقای دانشجو، به جای رسید که برخی از کلاس‌های درسی رو هم تسکیل کردند. مکررن مقامات حکومتی روی این تاکید داشتند که دانشگاه ها باید اسلامی بشه، محتوای دروس تغییر بکنه، بحث تفکیک جنسیتی رو دارن به شدت دنبالش هستند. برای در دیدگاه کلام باید اون بحث مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی سیستم حکومتی رو در نظر داشت و در دیدگاه جزئی و مختص به بحث دانشگاه ها این برخورد بحث تفکیک جنسیتی مستاقی است از یک سرکوب اجتماعی.
چه تأثیری بر محیط آموزشی و فرهنگی دانشگاه خواهد داشت این تفکیک جنسیتی آقای محمودیان؟
خب مسلما تبعات مخربی خواهد داشت، چه در زمینه مسائل آموزشی در دانشگاه‌ها و چه در زمینه مسائل کلان اجتماعی و فرهنگی جامعه. آقایان این رو باید درک بکنند که نیازهای به روز جامعه ایران نیازهایی است که باید متناسب با اون بهش پاسخ بدند. از جمله بحث ازدواج هست، باید به اونجا برگردیم که مناسبات اجتماعی سنتی در داخل جامعه ایران به هم ریخته. اون جایگاهی رو که نهاد دین برای خانواده قائل بود، اون حساسیت و تأکیدی که بر روی امر ازدواج و تشکیل خانواده در سنین پایین و جوانی تأکید می‌گذاشت روش، الان توی جامعه ایران به هم ریخته. جامعه داره به سمت دیگه حرکت میکنه، به سمت اینکه در مورد مسئله ازدواج، بحث رابطه دختر و پسر، یک مقداری با تعامل و انعطاف بیشتری برخورد میکنه، چون نیاز واقعی جامعه است، مشکل واقعی جامعه است و خود جامعه خود به خود مکانیزم هایی برای برطرف کردن این مشکل، برای کنار بودن با این مشکل پیدا میکنه. اما حکومت متاسفانه میخواد با استفاده از نیروی قهریه و واسطه از اجبار این مشکل رو یا سر بپوشونه یا به سمتی که مسیر دلخواه خودش هست هدایت بکنه.
اساسا فهم کنید مسئولان در اجرای این طرح موفق خواهند بود؟
توی 10 سال گذشته که این آقایان به تدریج این سیاست‌ها رو اجرا کردند، هر وقت یک سیاستی رو به زور و اجبار اومدن اجرا بکنند، نتیجه بالعکس داشته. اصلا بعید میدونم که بتونن چنین سیاست‌هایی رو پیاده بکنن روی جامعه ایران.
شنونده گفتگوی همکارم از رادیو فردا شیرین فامیلی بودید با پویان محمودیان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. در جنوب اعتصاب، گزارش‌ها از ادامه اعتصاب صدها کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و صدها کارگر شرکت‌های پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر حکایت داره. اعتصاب در مجتمع پتروشیمی بندر امام از روز 20 فروردین ماه شروع شد و کارگران شرکت‌های پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر هم از روز 22 فروردین به اونها پیوستند. کارگران اعتصابی خواستار انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی و حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. در همین باره بشنویم گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
8 روز از اعتصاب بزرگ کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام و شرکت‌های پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر می‌گذرد. خواست اعتصابیون این است: انعقاد قراردادهای مستقیم با خود کارگران، موضوعی که دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 تصویب کرد اما هنوز پس از حدود 6 سال به اجرا در نیامده است. اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، مصطفی موسوی مشاور مدیر عامل مجتمع پتروشیمی بندر امام روز شنبه در نامه‌ای که برای کارگران قرائت شد گفت که به رغم اعتصاب یک هفته گذشته حقوق کارگران پرداخت خواهد شد، کسی اخراجی نمی‌شود و او پیگیر خواسته و مطالبات کارگران خواهد بود. بر اساس این گزارش کارگران اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته هایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد. همزمان با مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارگران شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، خوزستان، شیمیایی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند در منطقه ویژه ماهشهر با طرح خواسته های مشابه دست به اعتصاب زدند. در این حال اخبار مربوط به این اعتصاب بزرگ در برخی از وبسایت‌های اصولگرا منتشر شده است. برای مثال وبسایت بولتن نیوز شمار کارگران معترض و اعتصابی را بیش از 5000 نفر ذکر کرده است. موضوع لغو واسطه‌های پیمانکاری و ایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخیر از جمله خواسته‌های کارگران در مناطق گوناگون ایران بوده است. در این حال وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که ده‌ها کارگر کارخانه نساجی قزوین در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. کارگران نساجی قزوین گفتند که بیش از یک سال است که حقوق و مزایا دریافت نکردند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داد که کارگران شرکت نازنخ قزوین صبح روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن 16 ماه حقوق کارگران صورت گرفت.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. با ما هستید روی موج متوسط در 24 ساعت شبانه روز با 1575 کیلوهرتز و در این ساعت روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب. اگر از نیم ساعت گذشته شنونده ما بودید که متشکرم، همچنان دست به موج گیرندتون نزدید و دارید به ما گوش میکنید. اگر هم تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنم و امیدوارم همراه ما بمونید در نیم ساعت آینده که این مجله ادامه داره با ویژه برنامه امروز، ویژه برنامه روزهای یک شنبه در رادیو فردا. فراموش کردم خانم روان شد یه لحظه، امروز چند شنبه هست
پیش میاد.
ویژه برنامه روزهای یک شنبه در رادیو فردا که صدای دیگر هستش. اما پیش از اون یک بار دیگه همراه هستیم همونطور که شنیدید با خانم الهه روانشاد در استودیو خبر، یک بار دیگه با گزیده‌ای از خبرها.
سپاسگزارم و بازم عصر شما بخیر. سرتیپ علی شمشیری رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع دیروز شنبه برکنار شد. وی از آبان سال 1384 به این سمت منصوب شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، غلام حسین رمضانی که یک روحانی است، به حکم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جانشین سرتیپ علی شمشیری شده است. صدها تن از مخالفان دولت در جمهوری آذربایجان امروز یک شنبه تظاهرات کردند و خواهان آزادی بیشتر و همچنین استعفای الهام علیف رئیس جمهوری کشورشان شدند. ماموران لباس شخصی با ممانعت از برگزاری تظاهرات در مرکز شهر باکو شمار زیادی از معترضان را بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از بازداشت خبرنگارش در سنندج توسط افراد ناشناس خبر داد. این خبرگزاری نوشت 6 نفر از عوامل ناشناس صبح امروز یک شنبه پس از بازرسی منزل منوچهر تمری او را با خود بردند. ایرنا افزود آقای تمری در هفته‌های گذشته به خاطر گزارش دادن درباره چند عملیات تروریستی در سنندج به اداره کل اطلاعات کردستان احضار شده بود. مسئولان این اداره از خبرنگار ایرنا خواسته بودند تا اخبار مربوط به رویدادهای تروریستی را پوشش ندهد. شرکت تپکو گرداننده نیروگاه فوکوشیمای ژاپن میگوید بحران اتمی پدید آمده را ظرف 6 تا 9 ماه مهار خواهد کرد. رئیس شرکت تپکو امروز یک شنبه گفت تپکو احتمالاً ظرف 3 ماه موفق به راه اندازی مجدد سیستم های خنک کننده نیروگاه و در نتیجه کاهش تشعشعات هسته‌ای خواهد شد. به گفته رئیس تپکو این شرکت ظرف 3 تا 6 ماه پس از آن نشت مواد هسته‌ای را به طور کامل متوقف خواهد کرد. بهداد سلیمی وزنه‌بردار فوق سنگین تیم ملی ایران با کسب 3 مدال طلا در مسابقات قهرمانی آسیا قوی ترین مرد این قاره شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای سلیمی روز یکشنبه در حرکت یک ضرب با بلند کردن وزنه 208 کیلوگرمی و در حرکت دو ضرب با بلند کردن وزنه 250 کیلوگرمی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم مدال طلا گرفت. این وزنه بردار ایرانی همچنین مدال طلای مجموعه یک ضرب و دو ضرب را از آن خود کرد. و مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران اعلام کرد که انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفند برگزار خواهد شد. آقای نجار در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت جزئیات ثبت نام در انتخابات آینده مجلس به تدریج اعلام خواهد شد. حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور نیز به ایسنا گفت وزارت کشور آمادگی دارد که انتخابات مجلس را به صورت رایانه‌ای برگزار کند ولی این کار به موافقت شورای نگهبان نیازمند است.
متشکرم. الهه روانشاد با آخرین خبرها بود. خانم روانشاد فکرشو بکن، یک ضرب 208 کیلوگرم و آدم ببره بالا، واقعا کار غریبیه. یعنی مثل اینه که سه نفر یهویی با هم دیگه ببریم بالا، ببری بالا سرت یک ضرب.
قوی ترین مرد شده. خب به هر حال
خلاصه خوش به حال قوی ترین مردی که امروز هم در خبرها شنیدین داستانش رو. در اینجا میرسیم، متشکرم از شما یک بار دیگه الهه، و در اینجا میرسیم به همونطور که گفتم مجله هفتگی صدای دیگر که میپردازه به مسائل زنان در ایران. اما پیش از این که من از شما خدافظی کنم و دعوت کنم که همراه بشید با همکارم رویا کریمی، ازتون دعوت میکنم که با ما تماس بگیرید با 00420221124113 و بگید به ما که چه فکر میکنید در مورد برنامه‌های رادیو فردا، در مورد نحوه ارائه ما. ما همیشه پذیرای نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. همونطور که گفتم نوبت میرسه به این برنامه 25 دقیقه‌ای. امیدوارم که روز خوشی داشته باشید و از من خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر مسائل زنان ایران و منطقه در هفته‌ای که گذشت. سپس در گفتگو با احمد علوی رابطه میان روسبیگری و مسائل اقتصادی را بررسی خواهیم کرد. با ما بمانید. مهمترین جایزه انجمن قلم آمریکا به نسرین ستوده، وکیل، نویسنده و مدافع حقوق زنان زندانی در ایران تعلق پیدا کرد. نسرین ستوده شهریور ماه گذشته دستگیر شد و به اتهام دفاع سریع خیش از موکلانش و به اتهام مصاحبه‌هایی که با سازمان‌های حقوق بشری و مطبوعات در این خصوص انجام داده بود به 11 سال زندان محکوم شد. این جایزه که برای احترام به چهره‌های ادبی بین‌المللی که به دلیل اقدام و یا دفاعی از حق آزادی بیان مورد آزار قرار گرفته و یا زندانی شده‌اند برپا شده است، در برنامه سالانه انجمن قلم در اردیبهشت ماه سال جاری در موزه تاریخ طبیعی شهر نیویورک اعطا خواهد شد. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی، موکل و همکار خانم ستوده، در برنامه انجمن قلم حاضر خواهد شد و جایزه را از طرف او خواهد پذیرفت. کوامه آنتونیا پیا، رئیس انجمن قلم آمریکا، در این مورد میگوید:
نسرین ستوده نه تنها مظهر روح جایزه انجمن قلم، جایزه باربارا گولدسمیت برای آزادی نوشتن است، بلکه مظهر روح این سال استثنایی نیز هست. او به عنوان نویسنده، به عنوان فعال حقوق بشر و به عنوان وکیل دادگستری خود را وقف فکری ساده ولی نیرومند کرده است. این اصل که حقوق تضمین شده توسط قانون متعلق به همگان است. در زمانی که در سراسر جهان زنان و مردان برای حفظ این اصل دست به دست یکدیگر دادند، نسرین ستوده در یکی از بدنامترین زندانهای جهان محبوس است. این امر باید مایه شرم دولت ایران باشد. ما با اعطای این جایزه به نسرین ستوده ادای احترام می‌کنیم و در کنار میلیون‌ها ایرانی می‌ایستیم که وی از حقوقشان دفاع می‌کند و از مردم و دولت‌های جهان می‌خواهیم برای درخواست آزادی فوری او به ما بپیوندند.
نسرین ستوده که 47 سال سن دارد و مادر دو فرزند خردسال است، 13 شهریور ماه سال گذشته بر اساس احضاریه‌ای به دادسرای اوین مراجعه کرد که همانجا بازداشت و روانه زندان اوین شد. او 19 دی ماه 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او پس از گذشت 8 ماه از بازداشتش بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. سازمان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد صدها زن در شهرک بیزا در این کشور پس از دستگیری تعداد زیادی از مردان این شهرک به تظاهرات پرداختند. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، دست کم 350 نفر از مردان شهرک بیزا پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. به گفته فعالان حقوق بشر، با گسترش اعتراضهای بی سابقه بر ضد نظام حاکم در سوریه، این شهرک وضعیت غیر عادی به خود گرفت. دختر یکی از فعالان حقوق بشر بحرین در اعتراض به بازداشت پدر و 3 نفر از اعضای خانواده‌اش اعتصاب قضا کرد. عبدالهادی الخواجه، سرشناس ترین فعال حقوق بشر بحرین، در خانه دخترش به همراه 2 تن دیگر از اعضای خانواده دستگیر شده بود. زینب الخواجه که 3 شنبه گذشته اعتصاب قضای خود را آغاز کرد، گفته است تا آزادی پدر و دیگر اعضای خانواده‌اش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته است که دولت آمریکا موضوع دستگیری این فعال حقوق بشر را پیگیری کرد. فعالان حقوق زنان در مصر با نگرانی به برنامه‌های نیروهای مذهبی این کشور در انتخابات ماه سپتامبر نگاه می‌کنند. به گفته نهاد القمصان، رئیس مرکز حقوق زنان قاهره، زنان مصری تک تک قوانین را در آینده زیر ذره بین خواهند برد. نگرانی آنها اما بیش از همه از برنامه‌های اخوان المسلمین و سلفی هاست که تاکنون بیش از همه در مورد بازگرداندن قوانین زنان به آغاز اسلام سخن گفتند. به گفته فعالان مسائل زنان، در صورت قدرت گرفتن این گروه‌ها در مصر، حقوق زنان عملا حذف خواهد شد. از جمله قانون حق شهروندی مصوبه سال 2004 که طبق آن زن می تواند حق شهروندی و تابعیت خود را به همسر و فرزندانش نیز گسترش دهد. کریم کمال، روزنامه‌نگار مصری، نیز تهدیدات علیه زنان بدون حجاب اسلامی را در مصر بسیار جدی می‌داند. به گفته وی این تهدیدات به هیچ وجه شایع نیستند و حتی سخن از ربودن زنان نیز در نمی‌آید.
فصل بهار و زندان برای این فصل از خانواده ها برای زندانیاشون لباس میگیره. تو با حوصله و دقت زیاد همه لباسایی رو که براش خریدی توی ساک میذاری. جوری لباسا رو روی هم میذاری که زیاد چروک نشه. یه کتونی هم خریدی که موقع دویدن توی هواخوری زندان پاش کنه. اصلا وقتی زندان میرفت کدوم کفش پاش بود؟ به درد دویدن میخورد یا نه؟ توی این مدت با کدوم کفش پیاده روی کرده یا دویده؟ هرچی به مغزت فشار میاری یادت نمیاد که با کدوم کفش به زندان رفت. ساک رو دستت میگیری و توی صف تحویل لباس وای میسی و میترسی که همه لباسا رو نگیرند. نوبتت میشه. خدا رو شکر مامور تحویل لباس خوش اخلاقه و میگه تو رو یادم هست، همیشه برای آقای عمویی لباسای نو میاری. با خنده میگه خوش به حالش. یه نفر دیگه هم کنارش هست که لباسا رو یکی یکی از ساک در میاره و وارسی میکنه و بعد مچاله میکنه و میندازه روی هم. میگی لااقل اینقدر مچاله نکنید تا به دستش برسه که این لباسا چروک میشه. انگار حوصله جواب دادن نداره یا میخواد یادت بیاره که میتونه بعضی از لباسا رو به جای مچاله کردن اصلا نپذیره. میگه ببینم نکنه بیش از حد مجاز لباس آورده باشی. زود میگی نه، باور کنید به اندازه لباس آوردم. اصلا مهم نیست، مچاله کنید. میدونی که بهمن این همه لباسو برای خودش بر نمیداره. میدونی که وقتی لباس سفارش میده تو فهرستش به فکر زندانیانی بوده که کسی رو تو تهران ندارن یا اگرم دارن وضع مالی مناسبی ندارن. نوبت کفش کتونی میشه. مامور بدون اون که نگاهی بهش بندازه میگه نمیشه، برش دار. کتونی ورزشیه، برای دویدن و پیاده روی. فرقی نمیکنه. نمیشه. تو میدونی که اصرار فایده نداره. کتونی رو از روی میز برمیداری و فقط میگی چقدر حیف.
آنچه شنیدید بخشی از آخرین نوشته ژیلا بن یعقوب، روزنامه‌نگار ایرانی است که همسرش بهمن احمدی عمویی نزدیک 2 سال است که در زندان به سر می‌برد. همسر ژیلا بن یعقوب به اتهام نوشتن مقالات انتقادی به 5 سال حبس محکوم شده است. اما این روزها ژیلا بن یعقوب نیز برای 4مین بار محاکمه شد. این بار دادگاهی در مجتمع کارکنان دولت به اتهام توهین به رئیس جمهوری و مقامات ژیلا بن یعقوب رسیدگی می‌کرد. فریده غیرت، وکیل ژیلا بن یعقوب، گفته است که موارد اتهامی موکلش به مقالات منتشره در وبلاگ شخصیش مستند شده است. این فعال مسائل زنان پیش از این نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، به گذراندن 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شده بود. ژیلا بن یعقوب در سال 88 برنده جایزه بین‌المللی شجاعت در روزنامه‌نگاری از بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زن و همچنین برنده جایزه جهانی آزادی بیان شد. وی همچنین در سال 1389 جایزه ویژه آزادی بیان سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
موقعی مقایسه برخی ویژگی‌های روسپی‌های بزرگسال و کودک در شهر تهران عنوان مقاله است که سعید مدنی، پیام روشنفکر و هما مدح، جامعه شناسان ساکن تهران آن را نوشتند. از مهمترین ویژگی‌های این مقاله تحقیقی استناد آن به تحقیق میدانی در تهران است که در آن با 287 زن که در این شهر به روسپیگری می‌پرداختند مصاحبه شده است. بر اساس این مقاله میانگین سن شروع روسپیگری 22 سال بوده و حداقل سن روسپیگری 8 سال و حداکثر آن 43 سال بوده است. در این میان 25% از روسپیان مصاحبه شده نیز در سنین کمتر از 18 سالگی به این شغل رو آوردند. بر اساس پژوهش صورت گرفته، بیش از 40% از روسپیانی که مورد مطالعه قرار گرفتند در محلی جز تهران به دنیا آمدند و 25% آنها تنها 5 سال گذشته را در تهران بودند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که 60% از زنان تنفروش در مناطق جنوبی و شرقی تهران سکونت دارند که به لحاظ اقتصادی در موقعیت فروتری نسبت به سایر مناطق تهران قرار دارد. در این پژوهش آمده است که 55% از نمونه کودکان روسپی شده حداکثر تا پایان دوره راهنمایی تحصیل کردند و تنها 7% از آنها تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دارند. اما پیش از همه این یافته‌ها، جامعه شناسان معتقدند که هر نوع جرمی که به وقوع بپیوندد محصول عاملی اقتصادی است. بنابراین به گفته آنها نباید تعجب کرد که تعداد بسیاری از بزهکاران و روسبی‌ها را افرادی از طبقات کم درآمد تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر همین جامعه شناسان معتقدند در جامعه‌ای که می‌توان افرادی با ثروت و امکانات زیاد دید که در شرایط خوبی زندگی می‌کنند، احساس ناکامی در طبقه محروم به وجود می‌آید. در این شرایط فحشا برای دختران طبقه محروم یکی از شیوه‌های کسب امکانات مادی و منزلت است. در گفتگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد، به بررسی ارتباط اقتصاد و روسپیگری در ایران پرداخته ایم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آقای علوی، با بازنگری مقاله‌ای که در مورد وضعیت روسپیگری در ایران منتشر شده، به این نتیجه میشه رسید که یکی از مهمترین دلایل روسپیگری و اشاعه روسپیگری در ایران مسائل اقتصادی هستش. آیا چنین نتیجه گیری به نظر شما درسته؟
البته چنینه، به خاطر اینکه بازار فروش خدمات جنسی اساساً با فاکتورها و عوامل اقتصادی توضیح داده میشه و در همین چارچوب و در چارچوب همین مفاهیم اقتصادیه که در واقع فروش خدمات جنسی نوعی بهره‌کشی تعریف میشه که نه مربوط است به خودنمایی زنان یا لذت طلبی یا تنوع طلبی یا مسائلی از این قبیل، بلکه اساساً در پس این نوع بهره‌کشی انگیزهای اقتصادی ناشی از نابرابری، ناتوانی، در هم شکستگی بخش عمدشه. حالا میتواند انگیزهای دیگه هم اون رو توضیح بده، مثلا کسب موفقیت یا مقام در یک سازمان اداری شغلی یا از این قبیله یا مسائل دیگه. منتها در نهایت این نوع رابطه است میان دو بازیگر که یکیش موقعیت بسیار فروتر از دیگری داره و خودش رو در اختیار اون میده برای اینکه بخشی از امکانات، دارایی، درآمد و موقعیت اون منتقل بشه به اون فردی که فروتره. بنابراین اساس داستان یک نوع نابرابری است میان دو تا بازیگر که عوامل اقتصادی توضیح میده بخش عمده از این به اصطلاح رابطه رو.
آیه علوی، فیلم مستندی منتشر شده اخیراً بر روی شبکه یوتیوب به نام روسپیگری از نگاه دیگر، به کارگردانی خانم لیلا قبادی و آقای مسلم منصوری، که در آن دو روسپی در مورد شرایط کارشون توضیح میدن. با هم بخشی از صدای این دو نفر رو گوش میدیم.
انقدر این دختر شهرستانی ها رو میآوردن، دختر شهرستانی به خاطر اینکه طول راهو، یعنی از دهشون تا تهران پول ندن، تو جاده خودشون رو در اختیار این راننده کامیوندارا میذاشتن. یعنی دیگه ما دقیقا دیدیم دیگه، یعنی خودشون به زبانشون واسه ما تعریف میکردن.
فساد کل جامعه رو گرفته، چون خونه به خونه است، چون در به دره. یعنی شما وقتی وارد کوچه بشین نمیدونین این خونه آیا سالمه یا خونه ناسالمه، آیا خونه بغلی خونه تیمی یا خونه تیمی نیست.
من دختر میشستم واسه یه نهار میره سکس میکنه، شکم چیزا حالش نی، باید خودش رو سیر کنه.
یا اون خانواده که بچهش و پاره جیگرش داره میفروشه به یه خونه تیمی و خودش آگاهه، فکر میکنین چرا این کارو میکنه؟ پس اون خانواده ناچاره از پاره جیگرش بگذره اونو بفروشه با دست خودش که بتونه 5 نفر دیگر رو سیر کنه.
دختر جوانم زیاد تو این کار افتادن، نمیشه ازشون ایراد گرفت آقا، برای این که شرایط زندگیشون اینا رو وادار میکنه به این مسئله.
الان جامعه به سایی در اومده که یک زن احساس میکنه فقط علاوه فروش تنش میتونه نیازشو برآورده کنه، کار نیست. اگر میری نه به کار توجهی دارن، فقط به هیکلت و به سکست و صرفت نگاه میکنن، بر مبنای اون حقوق میدن و بر مبنای اون میخوان بخرنت. خب شما خودتون در نظر بگیریم، منی که نمیخوام آلوده باشم، منی که نمیخوام گناه کنم، منی که حالا از حالت انسانی مثلا به دینم به جامعه هم و به مریضی اجتماع هیچ کاری ندارم، منی که میخوام سالم زندگی کنم، کی بر از من حمایت کنه؟ جامعه، قانون، خانوادم، هیچ کاری که ندارم، پس چی کار کنم؟ تنمو میفروشم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آقای علوی، اینطور که این دو خانم هم اشاره می‌کردن به نظر میرسه که نابرابری شغلی در ایران یکی از مهمترین دلایلی هستش که بخشی از زنان رو وادار می‌کنه که برای کسب درآمد به طور مستقیم به سراغ روسپیگری برن. این نابرابری شغلی از کجا در اقتصاد ایران وارد شده؟ آیا یک اتفاق جدیدی هستش که بعد از انقلاب اسلامی رخ داده یا نه پیش از اون هم چنین مشکلاتی رو ما درگیر بودیم باهاش؟
در واقع ناتوانی زنان برای ورود به عرصه کار مربوط میشه به اون ساختار مردانه بازار کار که این فرصت برابر رو بهشون نمیده که به بازار کار بیان، در اونجا یه شغل تثبیت شده رو در واقع داشته باشن. به همین دلیله که خب خانوما برای ورود به بازار کار نه تنها میبایست کار بکنن، بلکه میبایست یک نوع در واقع امتیاز دیگری رو هم بدن به بازار کار، و همون نمونه ای رو که شما ذکر کردید. خب این تنها نشون میده که باز همون نظریه نابرابری اینجا توضیح میده، یعنی نابرابری اقتصادی در کسب دارایی و درآمد و نابرابری مربوط به پرستیژ و منزلت اجتماعی، و افزون بر این اون نابرابری هایی که مربوط میشه به نابرابری های قانونی و همچنین نابرابری سیاسی در تقسیم قدرت.
اما آقای علوی، در این گزارشی که اخیراً منتشر شده یکی از مهمترین نتیجه گیری هایی که داشته کاهش سن روسپیگری بوده. بخشی از روسپیان ایرانی بعد از اینکه به سن کار میرسن وارد اجتماع میخوان بشن، به گفته این خانم دچار مشکلاتی میشن که مجبور به تن فروشی میشن. اما چه عوامل اقتصادی منجر میشه که کودکان وارد شغل روسپیگری بشن؟
خب باز هم اینجا ما نقش عوامل اقتصادی رو در ایجاد یک محیط مناسب برای آموزش، پرورش، دادن اطلاعات و همچنین ایجاد ارتباطات مناسب میبینیم. یعنی کودکی که در خانه تحقیر میشه به خاطر فشارهای اقتصادی، امکان آموزش نداره، امکانی وجود نداره براش که روابط اجتماعی، خطرهایی که وجود داره براش رو توضیح داده بشه، در اینجاست که خب کودک تجربه نداره، اطلاعات نداره و حتی ارتباطات مناسب نداره. یعنی ما اینجا با یک نوع نابرابری در توضیح امکانات اجتماعی که همون رابطه مناسبه روبرو هستیم. اینجاست که میبینیم که باز همون خانواده‌های فقیر، باز اون بخشایی از جامعه که در واقع از نابرابری رنج می‌بره، بیشتر آسیب پذیره.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه من، با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبختین و داد بزنی، تنها واسدم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، توفاله عقیدت رو بهت پس میدم، زن جنس دومه، نه کالای سیغهی، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، نه زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو
بستی بزنگی،
چون تو
سوس انصاری، چون تو یه مردی سیاه. آقای علوی، واقعیت اینجاست که در حال حاضر روسپیگری در ایران وجود داره، غیر قانونی هست، اما تعدادی از زنان هستن که از این طریق کسب درآمد میکنن و قوانین حاکم بر ایران هم قوانینی نیست که در اون مثل بسیاری از کشورهای اروپایی مشتری رو مجرم بشناسه، بلکه عرضه کننده هستش که به عنوان مجرم شناخته میشه و با اون بر اساس قوانین برخورد میشه. با موقعیت فعلی که وجود داره چه راهکاری میشه ارائه داد؟ آیا راهی برای خارج شدن از این وضعیت وجود داره یا نه؟ عملا همه راه‌ها به بن‌بست رسیده.
ما اگر در مقیاس بین‌المللی مطالعه بکنیم می‌بینیم که میان سایش فروش خدمات جنسی و کاهش رشد اقتصادی و همچنین نابرابری رابطه وجود داره. یعنی کشورهایی که در اونجا رشد اقتصادی مناسب رفاه بالاست و همچنین برابری وجود داره یا برابری بیشتر وجود داره، اونجا ما اثری از این بازار نمیبینیم یا اینکه این بازار به شدت کوچیک میشه. برعکس در کشورهایی که فقر زیاد، رشد اقتصادی وجود نداره، توسعه یافتگی وجود نداره و نابرابری زیاده، ما میبینیم که بازار فروش خدمات جنسی بسیار بزرگ و بزرگتر میشه. اینجاست که در واقع باید گفت که راه حل اساسی برای حل این مسئله شیوه هایی که به اصطلاح بر مجازات و مجازات های خشن تاکید میکنه نیست، بلکه مسئله اساسا چیز دیگری است. یعنی یک مسئله بلند مدتی است که میبایست یک بسترسازی بشه از نظر اقتصادی، سطح رفاه بره بالا، سطح آموزش بره بالا و همچنین نابرابری کم بشه و قدرت سیاسی درست توزیع بشه در جامعه به شکل موزون بین زن و مرد، بین درجه‌های سنی گوناگون و همچنین منزلت اجتماعی طوری مدیریت بشه که انسان‌ها برابر احساس بشن و نابرابری در این زمینه، یعنی منزلت اجتماعی هم کم بشه. در این صورته که ما میتونیم شاهد باشیم که این مسئله به گونه‌ای حل بشه.
و آقای علوی، اگر فرض رو بر این بگیریم که یکی از شنوندگان برنامه امروز ما زنی هست که از راه تنفروشی کسب درآمد میکنه، چه راهی میتونیم بهش پیشنهاد بدیم که درآمدش رو از شیوه های کم هزینه تری به دست بیاره؟ آیا در کوتاه مدت و به طور فردی میشه توصیه خاصی به این قبیل افراد داشت یا نه فقط دولت هستش که میتونه با تغییر تمامی مواردی که شما به اون اشاره کردید که البته اصلا هم کار ساده ای نیست، راه حل این مسئله رو برای اونها ایجاد کنه؟
خب راه حلایی که بر نقش دولت تاکید میکنه الان در واقع به گونه مد نظر اقتصاددان و کارشناسای این مسائل نیست، بلکه اساسا تاکید میشه بر پیدایش، پویش و توسعه بخش سوم، یعنی نهادهای مردمی، به این معنا که در کشورهای افریقایی تونستن با ایجاد این مایکروفاینانس یا اون به اصطلاح بانک‌های خودمانی که بین زنها تشکیل میشه، ابتداعاً یک انجمن‌های کوچیکی درست بشه که در اونجا ارتباط ها تنظیم بشه، مدیریت بشه، از اون محیط قبلی زن بیرون بیاد. دو، این که به نوعی از طریق همین نهادهای مدنی تأمین مالی بشه، سطح آموزش بالا بره و بالاخره بتونه تخصصی رو کسب کنه که در بازار کار مورد نیازه و به وسیله باز همین نهادهای مدنی، همین انجمنها، همین شبکه ارتباطی یا اون بخشی که به بخش سوم معروفه، تلاش میشه بر توانمند کردن زنان. یعنی اینکه توانبخشی به گونه ای مدیریت بشه که زن توانایی ورود به بازار کار، توانایی مدیریت رابطش با دیگران رو پیدا بکنه و بتونه از چنگال این مخمصه به گونه ای رها بشه.
اما آقای علوی، همین هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح شد که بر اساس اون تمامی نهادهای مدنی باید تحت کنترل دولت کار بکنن و محدودیت‌های بسیار زیادی برای اونها در نظر گرفته شد که کارشناسان این عرصه میگفتن که اگر این قانون بخواد به تصویب برسه عملا نهادهای مدنی در ایران نابود میشه. از طرف دیگه بحث توانمندسازی زنان در ایران رو چند وقت پیش یکی از کارشناسان مسائل زنان وابسته به ریاست جمهوری به عنوان یکی از راه‌های جنگ نرم علیه ایران مطرح کرده بود که مطرح کردن توانمندسازی زنان توسط کشورهای غربی، اونها دارن تلاش میکنن برای نابود کردن بنیان خانواده و در هم ریختن بیش از این وضعیت زنان در ایران. چطور میشه اینها رو با هم در یک قالب قرار داد در حالی که به گفته شما راه حل روسپیگری نهادهای مدنی و توانمندسازی زنان هست، اما مقامات جمهوری اسلامی کاملا نوع دیگه‌ای دارن با این ماجرا برخورد میکنن؟
خب نگاه این حاکمیت و این رژیم اساسا به مسئله فروش خدمات جنسی یک نگاه ویژه است، یک نگاه اسطوره‌ای است که مبتنی است بر ادبیات دینی و اون رو توضیح میده با تنوع طلبی و به اصطلاح وسوسه طلب بودن و خباثت جنس زن. بنابراین اگر از اون نگاه بکنیم اساسا پدیده فروش خدمات جنسی در چارچوب علمی تعریف نمیشه. این یک. دو، اینکه راه حلاش هم راه حلایی است که بر راه مجازات و اون هم مجازات شدید و خشن تاکید میشه. در اون چارچوب البته نهادهای مدنی به خاطر اینکه راه حلای در واقع بلند مدت میدن و انسان حالا زن باشه یا مرد باشه رو مستغنی میکنه از یک رابطه نابرابر، خب به گونه این مذمومه. بنابراین در اون چارچوب ما جوابی نداریم برای این داستان به شکل بلند مدت، چون اونها در اون نگاه، در چارچوب اون نگاه هم مسئله رو برای خودشون به گونه خاص خودشون تعریف میکنن، هم جوابش رو میدن و محصول اون نگاه و اون راه حل همین است که در جامعه ما شاهدش هستیم.
و به این ترتیب به این زودی ها امیدی برای بهبود شرایط نمیشه داشت.
خب قطعا تا ما مسئله رو به شکل غیر تابویی، به شکل یه مسئله واقعی که فرایندیست در جامعه و راه حلای منطقی جمعی اجتماعی و خارج از اسطوره رو طلب میکنه، ما نمیتونیم مسئله رو حلش کنیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.